الجوارح الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اكرمنا منك المجد الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة فليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا وفتحا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تدينا. اللهم عجل فرجه وبلغه منا تحية والسلام. خب بحثمون در القول في المجاز بود. گفته بودیم مرحوم شیخ مباحث رو به چند دسته تقسیم کرده. یک بار درباره خود اون اجازه دهندگان و اینا صحبت میکنه، یه بار درباره اون عقدی که میخوایم بهش اجازه بدیم صحبت میکنه. این فصل از بحثاش که در واقع آخرین فصل از اون بحثاست، قول فی المجازه، ماهیت اجازه چیه بحث کردیم، آثارش چیه بحث کردیم، اما اون مجاز یعنی عقدی که قبلا انجام شده و الان متعلق و مفعول به برای چی قرار میگیره؟ برای اجازه قرار میگیره. اون عقد باید چه شرایطی داشته باشه؟ این بحث مربوط به اینه. المجاز گفتیم یعنی این. خب میگه که استقصاء مباحث مجاز، یعنی بحث رو بخوایم کامل کنیم، به بیان یه اموریه. اولیش اینه که خب شرایطش چیه. این بحث رو توضیح دادیم. گفتیم که چند احتمال وجود داره که بگیم چه چیزهایی رو داشته باشد کافیست، شرایط متعاقدین رو لازم داره یا نداره، چون متعاقدینش که هنوز درگیر نشدن. هر دو متعاقد، عقد دیروز انجام شده به وسیله یک فضولی و یک اصیل، مشتری اصیله، فروشنده که هنوز درگیر نشده. اونی که درگیر شده فروشنده نیست، فروشنده واقعی هم هنوز درگیر عقد نشده، بعدن میاد. سلام علیکم، صباح الخیر. آیا لازمه که همه شرایط رو داشته باشن؟ مثلا شرایط متعاقدین رو داشته باشن واقعا؟ خب اینا یه سری بحثه که انجام دادیم. اولش به اینا برمیگشت. از ثانی از مباحث مجاز بحثش بر سر این بود که وقتی که مجیز میاد اجازه رو بده، آیا مجیز باید علم تفصیلی به وضعیت عقدی که اجازه میدهد داشته باشه یا نداشته باشه؟ یعنی المجاز هل یشترط ان یکون معلوما للمجیز حین الاجازه، آیا این شرط لازمه در مجاز یا لازم نیست؟ یعنی آیا لازمه که بدونه عقدی که انجام شده، معاوضه‌ای که انجام شده بر روی زمینش بیع بوده یا هبه معاوضه بوده؟ مثلا لازم اینو بدونه یا نه لازم نیست، مهم اینه که بدونه این زمین رفته این پول برگشته. یه وکیلی داشته، وکیل بوده که مثلا ماشینشو براش بفروش، اصلا کلن تو کارهای مربوط به ماشین وکیلش بوده، این وکیل یه جایی دیده یه معامله چسبناکیه، یه معاوضه هم روی یکی از باغهای این موکل انجام داده. خب حالا همینقدر کافیه که بهش بگه که من معامله‌ای که انجام دادم یه معاوضه انجام دادم یا نه، باید نوع معاوضه رو دقیق بگه. اینا باید بحث کنیم که بحث کردیم. گفتیم در بعضی از امور علم تفصیلیش لازمه، در بعضی چیزا علم تفصیلیش ضرورت نداره. از ثالث المجاز از چه جهت؟ از جهت اینکه اون مجازی که انجام شده گاهی وقتها چند تا عقد پی در پی اتفاق افتاده و این عقدهایی که پی در پی اتفاق افتادن ایشون بیاد از کجا اجازه بده؟ از آخرش اجازه بده، از وسطش اجازه بده، از اولش اجازه بده. هر یک از اینا رو بپسنده برای بقیه چه اتفاقی میفته؟ اینجا یه چیزی شبیه به بحث زمانه. در زمان میگیم زمان ترتب ایادی. یادتونه یه کسی یه چیزی رو قصد کرده برده، اون یکی ماده از این قصد کرده، اون یکی ماده از این قصد کرده، خب اونجا چه کار میکنیم؟ اینجا هم همین اتفاق ها ممکنه بیفته. اینجا هم اسب این آقا رو یه فضولی اومده فروخته، اونی که اسب خریده برده یه معامله دوبایی باشه انجام ده، اسب رفته دست یک مشتری دوم، بعد یک معامله سومی صورت گرفته، اسب رفته دست مشتری سوم، بعد رفته دست یک مشتری چهارم. ایشون میگه من تا عقد دومو قبول دارم. وقتی میاد میگه من از همه عقودی که بر روی اسب من انجام شده عقد دومو قبول دارم. خب عقد دومو قبول داری؟ تایید میکنم، امضا میکنم، اجازه میدم. عقدای قبلی چی به سرشون میاد؟ عقدای بعدی چی به سرشون میاد؟ برای اونا چه اتفاق میفته؟ یعنی این اجازه برای اون عقود قبل از عقد اجازه داده شده و عقود بعد از عقد اجازه داده شده، این اجازه برای اونا چه کاری انجام میده؟ روی اونا چه تأثیری داره؟ این بحث بر سر اینه. چند تا دیگه داره که اینا رو اول میخونیم هی جا به جا. بیاید ببینیم کتاب شما صفحه چنده؟ 469. مثل کتاب منه. پس از سالس المجازو امال عقد الواقع علا نفس مال الغیر و امال عقد الواقع علا عوض مال الغیر. یعنی من اسب همسایمونو فروختم یک گاری گرفتم، خب اون گاری رو بعدن دوباره چیکار کردم؟ بعدن دوباره فروختم. گاری رو که فروختم یه موتور گرفتم، موتور رو دوباره فروختم، سه باره فروختم. دیگه عقدهای بعدی رو روی اسب ایشون انجام نمیدادم. روی چی انجام میدادم؟ رو عوض اسب ایشون انجام میدادم. حالا اگر ایشون اومد عقد منعقد شده بر روی عوض رو تایید کرد، خب معناش اینه که عقدای قبلی رو چیکار میکنه؟ عقد قبلی رو قبول داشته که عوض مال خودش میدونسته دیگه. میگه من عقد گاری رو قبول دارم، فروش گاری رو قبول دارم، گاری رو خوب فروختی، ولی بعدن که گاری رو فروختی موتور گرفتی، موتور رو فروختی دیگه خراب کردی، اونو نمیخوام. خب تا گاری رو قبول کنه باید بدونیم تکلیف عقد قبل از گاری چی میشه، تکلیف عقدای بعد از گاری چی میشه، اینا باید بحث بشه. ببینید و علا کل منهما اما ان یکون المجاز اول عقد وقع علی المال او عوضه او آخره. در هر حال اون عقد ایشون میاد اجازه میده، این آخرین عقد انجام شده است بر روی حالا یا مال یا بر روی عوض، یا نه اون وسط هاست یا اوله. او عقدن بین سابقن و لاحقن واقعین الان موردهی او بدلهی او بالاختلاف. ما اینا رو باید مشخص کنیم. هر یک از اینا یه احکامی داره. پس ایشون یا میاد عقد از وسط، عقد وسطی رو میگیره اجازه میده، یا آخری رو اجازه میده، یا اولی رو اجازه میده. تو هر یک از اینا سوالای خاصی وجود داره، این سوالا باید جواب داده باشه. میگه من یه دونه مثال براتون میزنم که همه این تقسیمایی که گفتیم توش وجود داره، همه این تقسیمایی که گفتیم توش وجود داره. این مثال باید خیلی با حوصله و دقت گوش کنید دوستان. حالا مثاله یه خورده پیچ و خم داره، ولی ذهنتون رو باید عادت بدید به این پیچ و خمها. کسی نگی که آقا مثلا به چه درد ما میخوره این، نه خیلی به درد میخوره. کمترین فایدهش اینه که ذهن ما باید بتونه عقودی رو که کنار هم انجام میشن قدرت تصور کردنش رو داشته باشه. یعنی قدرت تصویرگری ذهن ما باید بره بالا. درک ما از معاملات، الان یک عقد بین بانکی رو میارن اینجا، میگن آقا این عقد الان در کشورهای غربی داره انجام میشه، خیلی هم باعث جذب سرمایه است، سرمایه گذاری برای تولیده. یعنی اگه الان شما تو قم تصمیم میگیرید به عنوان شهردار اینجا، یا پیشنهاد میدید به عنوان شورای شهر اینجا که یه زیرگذر از فلکی صفاییه بزنید که اون سرش از فلکی باجک در بیاد و گره ترافیکی شهر رو باز کنید، ولی پول ندارید. یعنی عقلت کار میکنه ولی جیبت کار نمیکنه. اون وقت یه زیرگذر به این بزرگی چون ترافیک رو خیلی باز میکنه میخواید پولیش هم بکنید. بگید آقا از این بعد کسی میخواد با ترافیک حال کنه از تو خیابون صفاییه بره تا خیابون واجب رو، ولی کسی میخواد بدون ترافیک بره، هر بار که اینجا رد بشه 5000 تومان بده این زیرگذر رد بشه اونور در بیاد. منتها اون کسی که میخواد سرمایه گذاری و پول بده بعد این 5000 تومان رو تا 4 سال 5 سال بدیم بهش، بعد 4 5 سالم تسویه حساب کنه بره پیکارش یا نره پیکارش، زیرگذر مال منه. خب زیرگذر مال شهره، چطور ببینی که اتون در اومده؟ برای توجیه این مشکلات فرض کن اومدن 7 تا 8 تا عقد کنار هم هیچ کار کردن، بعد برای اینکه به موقع بتونن شر این آقا رو از سرمون کم کنن، از سر شهر کم کنن و این تونل بیاد در اختیار شهرداری قرار بگیره، این زیرگذر 7 تا 8 تا عقد تنظیم میکنن قشنگ، 5 تا 6 تا عقد تنظیم میکنن کنار هم، این به شرط اون، اون به شرط این، اون به شرط اون، این پیوسته، این متعهد شده. تهش میبینی که آقا ایشون الان پولو میده، شما ظرف 2 سال زیرگذرتو میسازی، تا 5 سال هم سود عبور و مرور مردم از این زیرگذر 5000 تومان ها رو میده به این آقا، بعد 15 سال هم این زیرگذر به طور کامل و مستقل به تملیک یکی، به اختیار کی در میاد؟ به اختیار شورای شهر در میاد، میتونه رایگانش کنه، میتونه پول دور ببنده بهش، عوارض ببنده، خودش سودش رو ببره. ولی طور اینو طراحی کردن که اصلا به عقل جنم نمیرسه. حالا آوردم به شما نشون بدم، میگن آقا ما این تیپ قراردادها رو بیاریم تو قم، کجاش اشکال شرعی داره، کجاش اشکال شرعی نداره، کجاش ظلمه، کجاش ظلم نیست، کجاش حسنه، کجاش قبیحه، کجاش مشکل روا داره، کجاش مشکل مثلا اکل مال به باطل داره، کجاش مشکل تجارتن هم غیر ترازن داره. شما اینا رو برای ما توضیح بده. شما رو میشونن اونجا 2 تا 3 تا کارشناس میان، اول اهمیتش توضیح میدن که در اروپای شرقی و اروپای برقی و اروپای غربی و کجا اینجوری اینجوری انجام دادن و چقدر کشورشون پیشرفت کرده، کل مشکل ترافیک رو حل کردن، ما میخوایم اینجا انجام بدیم، الان دیگه ناچاریم این کارو بکنیم. خب چی کار کنیم؟ شما باید بتونی تصویر قشنگی اول تصور کنی، بعد بیای شروع کنی تصدیق کنی. تا در تصور روشنی نتونید پیدا کنی از این واقعه، نمیتونی فتوا بدی. حالا بماند که این آرزو وجود داره، خیلی هم خوب هست که یه روزی ما بتونیم خودمون ابزارهای تسهیل سرمایه گذاری رو خودمون تولید کنیم، اصلا که نخواهیم هی از این ور اون ور بگیریم و چیکار کنیم، اشکالاشو بگیریم که پیوستهای فرهنگی داره، نمیدونم فلان داره فلان داره فلان داره، حالا این تولید علوم انسانی اسلامی و اینا سر جای خودش، ولی الان اینه که همونم بخواد باشه همینه. یعنی شما همونم بخواید انجام بدید، مجبورید همین کارا رو بکنید دیگه. میخواد چیکار کنید؟ همش که با یک کلمه قرض الحسنه که نمیان که سرمایه‌گذار، با قرض الحسنه که نمیاد سرمایه‌اشو بذاره اینجا، شهرسازی کنه. چرا هستن؟ بعضی ها خیر هستن، شما میتونید رو اون حساب کنید، ولی اون همیشه برای حل مشکلات تو کافی نیست. شما خودت هم اقتصاد بومی تعریف کنی، مدیریت شهری بومی تعریف کنی، اسلامی تعریف کنی، همونجا باید ذهن خلاقی باشه. خب خدا رحمت کنه آقای هاشمی چهارودی، وقتی که تو این تهران میخواستن نواب بسازن، گفتن آقا تنها راه اینه که یا تهران باید پایتخت خالی بشه بره کلن، یا باید یه بزرگ راه اینجوری از پایین تو بالای شهر بزنید مثلا، وگرنه هیچ امیدی به گره باز شدن مشکلات ترافیک و دود و نمیدونم اینا نیست. گفتن تنها پولی نیست این همه، گفتن تنها راه اینه که از اوراق قرضه استفاده، موضوع اوراق قرضه که حرام بیان شرعی بود. آقای هاشمی شاهرودی اوراق مشارکت رو تعریف کرد، به اینا پیشنهاد کرد. حالا شما میخوای بگی این کار بدی کرده، مثلا صورت دیگه ای داده به همون اقتصاد غلط غربی و نمیدونم هر چی، میخوای بگی بگید دیگه اون موقع مشکل حل کرد، یا میخوای بگید نه این در واقع همون بخشی از یک خرده نظام، مثلا یک قطعه از یک خرده نظام اقتصادی که ایشون اقتصاد اسلامی که ایشون تعریف کرده، حالا هر که هر جور میخواد کار ایشون رو لیبل بذاره، برچسب بزنه بهش و مثبت یا منفی تعریف کنه، ولی مهم اینه که اون زمان اوراق مشارکت تونست مشکل شهری تهران حل کنه. شما شنگ بر شهر رو میفتن و بر شهر در میای و از مالزی هم اومدن برداشتن بردنش. اونا هم مسلمونه، به مسائل حلال و حرام اقتصادشون بازارشون حساسن. این مقدمه نسبتا طولانی و به ظاهر شاید به ذهن شما بی ارتباطو گفتم، برای چی؟ برای اینکه بدونید ما الان در بازارهای سرمایه گذاری شهری، اقتصاد، بورس، بین بانکی، در اینجور بازارها بعض وقتا یه قرارداد میارم پیش شما، میگم بسم الله الرحمن الرحیم شما 4 تا کارشناس فقهی بشینید، 3 تا کارشناس اقتصاد، نمیدونم مدیریت چی برای شما توضیح میدن. یک چنین روشی در بازارهای جهان وجود داره، اینجور مشکلات کشورشون رو باش حل میکنن، تولید میره بالا، اشتغال میره بالا. خب شما نظرتون در این مورد چیه؟ بگید. من تو اینجور جلساتی بودم که میارن یک جلسه یک ساعت نیمه فقط توضیح میدن برای ما، یک ساعت خورده گاهی طول میکشه فقط ما بفهمیم چی میگن، و اونجا دیدم بعضی از ذهنها دیر منتقل میشن. این بطیء بودن بعضی از ذهنهای ماها در گرفتن مطالب، یکی از دلایلش اینه که این تمرین ها نشده. حالا اینجا این عقدی که انجام شده رو میخوایم بخونیم، عقد گیج کننده ایه. توضیح میدم که این مقدمه رو میگم که بعد وسطش خسته نشید بگید آقا چه خبره، دیوونمون کرد، بالاخره این اسبه کجا رفت، اون جاریه به کی فروخته شد، اون اصل به کی فروخته شد، اون رقیف به کی فروخته شد. اینو میگم که بدونید کاری که ما داریم الان و اصلا تو دنیا داره اتفاق میفته، اقتصادی که تو دنیا داره اتفاق میفته میچرخه، اصلا دیگه مسئلهش این نیست که من یه خونه فروختم به شما و بعد من روی سمن رفتم سمن رو گذاشتم زیر سرم راحت روش خوابیدم، شما هم کنار رفتی روش توش نشستی راحت داری زندگی تو میکنی، اصلا اینجوری نیست. به سرعت برق هر روز دارن قراردادهای جدید خلق میکنن تو دنیا، و این ذهنهای ما باید ذهنهای تیزی باشه. وقتا میرفتیم مدرسه معادله میدادن، سه معادله سه مجهول، یه معادله که ایکسش هم مجهول بود، ایگرگش هم مجهول بود، زدش هم مجهول بود، ولی خب سه تا معادله بود. ما این سه تا معادله رو الان که هی بچه هامون داریم کار میکنیم، گاهی وقتا هی معلماشون هشدار میدن که به اون شکلی خودتون خوندید حل نکنید، نمیدونم اینا دیگه با همه دارن انگوشت میشمارن، ولی اون موقع که ما میخوندیم یه معادله دستگاه سه معادله و سه مجهول رو میخواستیم حل کنیم، دقیقاً یک صفحه این کتابا جا میگرفت که با خودکار حل کنیم، ماشین حساب ماشین حساب هم سوسول بازی ممنوع بود زمان ما، همه محاسبات دستی بود. حالا ماشین حساب اینا آزاد شده، نمیدونم برن چی کار میکنن، روش دارن براش ندارن، ولی ما قشنگ یک صفحه اینو حل میکردیم. بعد به معلم ریاضی میگفت ما یه واقعا به وجود میاد، میگفت نه خیلی کمه که یه مهندسی یه پلی رو همزمان با زیرگذرش بخواد طراحی کنه سه تا مجهول داشته باشه. معمولا مجهولا یکی یا بیشتر، دیگه دوتا بیشتر نمیشن تو کارهای مهندسی. بعد میگفتیم برای چی میخونیم؟ یه مثالی معلم ما اون موقع زد، خیلی مثال قشنگی بود. معلممون مهندس بود، سربازیش اومده بود، معلم ما درس میداد. گفت که فکر میکنی راننده ها هفته چند بار ناچار میشن دقیقا مماس به یه ماشین بیستن و پارک دوپل کنن پشت سرش؟ گفتیم شهر ما شهر کوچیکی، گفتیم شهر ما که هیچی تو شهرهای دیگه هم کم. گفت پس چرا پلیس اینو امتحان میگیره دیگه به شما اجازه میده که با سرعت 160 تو جاده هم بری؟ به شما مجوز میده که رانندگی کنی دیگه، همین کاری تو شهر بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه این کار یه پیچیدگی هایی داره که هر کس این کارو بلد باشه دیگه معلومه بقیه کارا رو بلده. هر کس این کارو بتونه بدون توپق انجام بده معلومه بقیه کارا رو بلده. وقتی گفت اینو گذاشتم برای این، اگه کسی یه دونه از این دستگاه‌های سه معادل سه مجهول رو بتونه قشنگ حل کنه از پسش بر بیاد، بعدن هین اجرای کار مهندسیش، کار معدنش، کار پلش، کار کشتی سازیش تو هیچ معادله گیر نمی‌کنه. اینا معیار. حالا این که مثال واقعا پیچیدگی داره، بله مثال پیچیده‌ایه، اما ذهنایی که به این مثال‌های پیچیده عادت نکرده باشن، عادت کرده باشن همیشه دو تا چهار تا رو محاسبه کنن، عادت کرده باشن همیشه عقدی رو محاسبه کنن و حل و فصل کنن حکم شرعیشو که من خونه رو فروختم اون آقا توش زندگی میکنه، منم سمن رو گذاشتم زیر سرم که شبا لذت ثروتمندی رو ببرم، اگر عادت کرده باشن فقط به این قراردادها رو حلال و حرامش رو توضیح بدن، این ذهن ها اصلا ذهنای درهم برهمی میشه. فقط در این عقد بین است. من توی یک از شهرستان ها یه زمانی یه خانم آقای اومدن پیش من، اینا سوالش اول شدن استخاره کنم که با هم زندگی کنن یا نه. بعد گفتم حالا چیه که میخواید با هم زندگی کنید؟ دیدم کارشون مثلا به استخاره نیست، اینا شبهه حرمت ابدی دارن. یعنی یه داستانی این زنه داشت، انواع و اقسام نکاح و طلاق انجام داده بود، از چند تا شوهرش اصلا طلاق نگرفته، رفته بود با یکی دیگه ازدواج کرده. من فقط بخوام بفهمم اینو دو نفر چی دارن میگن، گفتم اگه اشکال نداره بفرمایید بشینید، چون من اینجور سرپا نمیفهمم شما چی میگید. شاید اگه اشتباه نکنم اصلا یه جلسه دیگه اومدن که توضیح بدن که چه بلایی به سر این زنه اومده، یعنی این مسیر پر پیچ و خمی که رد کرده چی بود. یعنی واقعا یه مسئله پیچیده نکاح بود، واقعی هم بود، یعنی بلایی بود خودش به سر خودش آورده بود. حالا من دیگه آخرش بهشون گفتم شما چه کارهایی میتونید انجام بدید چه کارهایی نکنید، ولی وقتی میخواست بره خانومه به من گفت که شوهر اول من آدم بسیار درستی بود، من قدر زندگیم ندونستم، بهش خیانت کردم، این بلاها به سرم اومد، الان اصلا از زندگیم لذت نمیبرم، احساس نمیکنم که من همسر هستم تو خونه ای که هستم. خودش به من گفت. بعد به من گفت من این داستانو به این تفصیل تا به حال برای کسی تعریف نکردم، بخشیاش همین آقای که الان شوهرم هست نمیدونه، ولی الان که برای شما گفتم به اندازه یک موش آب کشیده کوچیک شدم، خجالت کشیدم، خودم فکر نمیکردم اینقدر وضعیت مزخرفی رو گذروندم. آره میخوام بگم بعضی وقتا اصلا شما توی مسئله ساده هستن، نه مسئله پیچیده مثلا اقتصادی یا حالا در یه عقد نکاح واقعا اتفاق افتاده، یکی دو تا شوهر دقیق یادم نیست طول تفصیلی که میگفت اون خانمه، یکی دو تا شوهرش اصلا طلاق نگرفته، حتی یکی دیگه ازدواج کرده، میگفت من فکر کنم همین کافیه. به هر حال میخوام بگم از ذهن و نباید از این مثالهای پیچیده فراری داد. پس برگردیم به ما نحنفی، پرانتز بسته، ما نحنفی چی بود؟ چند تا عبد بر روی اصل مال مالک یا عوض مال مالک انجام شده. مالک میخواد بدونه طرفین اطراف این قصه که با این عقد درگیر بودن، میخوام بدونه آقای مالک که الان سلطان عقود فضولی انجام شده است، اگر اومد اولین عقد رو انجام داد، عقدای بعدی چی میشن؟ آخرین عقد اجازه داد، عقدای قبلی چی میشن؟ از کمر زد یکیشو پسندید، قبلی ها و بعدی ها چی میشن؟ خب میگه و یجمع الکل فی ما، یا یجمع الکل، همشون جمع میشن، یعنی همه این تقسیمی که بالا گفتیم همه قسمهاش جمع میشن تو این مثال. خب مثال رو ولش کنید، بعدش نوشته چی؟ اما اجازت العقد الواقع الان مال المالک، حالا تو این مثالی که انجام شده اگر مالک بعدن اومد چی اجازه داد؟ عقد روی خود مالش رو اجازه داد. چی میشه چی میشه چی میشه چی میشه تا آخر صفحه بعد رو نگاه کنید. عمل عقود الواقع علا عوض مال المجیز، از طرفی اسمش رفته چند دست گشته را نمیدونیم کجاست، از طرفی عوضی هم که گیرش اومده دوباره چی شده، هی چند دست گشته عقود واقع شده، اونو میخواد چی کار کنه؟ یعنی الان نه اسم موجوده نه عوض اسم، اسم چهار دست گشته، عوض اسم شیش دست گشته رفته. خب اینم باید همینجور انجام بشه. پایین صفحه 470 یه چیزی نوشته، اون چیزو ببینید تا ما باید بتونیم طبق اون بیایم بحثمونو شروع کنیم. ملخص و ما ذکرنا ضابطه اینه، لو ترتبت عقود متعددتون مترتبتون علا مال مجیز، اسب منو همسایمون فروخت به زید، زید فروخت به امر، حالا عوض کار نداریم، عوض چی به سرش اومده، فعلا جی پی اس رو بستیم رو خود اسب، اون فروخت به اون، اون فروخت به اون، فروخت به اون، مترتبتون الان مال مجیز، فعلا وقعت من اشخاص متعدده، یعنی اگر هی فروشنده عوض میشد که فرض ما همینه، کان اجازت و وسط منها فسخن لما قبله و اجازتون لما بعده علل کشف، طبق نظر کشف که نظر مشهور شیخ امین قبول داره، کشف حکمی بود دیگه، و این وقت من شخص واحد، اما اگر از توسط همه این عقود توسط شخص واحدی انجام شده باشن امر چیه؟ برعکسه. این ملخص. بعد میگه لعل هذا هو المراد من محکی ایزاه و کذا و کذا. خب حالا برگردیم عقد رو بخونیم عبارتو، و یجمع الکلو، همین مثال هایی که ما تو این تقسیم بالا پاراگراف بالا گفتیم همشون جمع شدن در جایی که اذا باء فضول، باء یک فضولان، حالا برمیاد یک باء اون مجهول به فضول، عبدن لمالکن بفرستن، برده منو فروخته باء مقابله در برابر یک اسب، فیران از اسب دیگه حرف نمیزنه، ثم با اول مشتری، یعنی با چی را مشتری؟ عبد رو مشتری اول برداشته فروخته به کتابه، ثم با اول سالس، این سالس یعنی مشتری دوم و نفر سوم، فروشنده اول رو بشماریم دیگه، فضولی یک، مشتری اول، مشتری دوم، مشتری دوم میشه عامل چندم؟ مشتری دوم میشه عامل سوم. حالا دیگه این اسم گذاری ها رو دقت کن، با احوال سالس یعنی سومین نفری که داره میفروشه به دینار، اونم اسب فروخته به یه دینار، این وضعیت اسب، از چند دست رفته؟ ها؟ سه دست. ببینید فضول اول اسب و فروخت به چین؟ اول نه عبد، ببخشید عبد بس بسایی مثال از اول مکتم اسب تو ذهنم تو اسب موند، عبد و فروخت اول به چین؟ عبد و فروخت به مشتری یک چی در برابرش گرفت؟ یک فرس. خب مشتری یک اومد چی کار کرد؟ عبد اومد اینجا دیگه، عبد از اینجا رفت. مشتری یک اومد عبد فروخت به چی؟ مشتری دوم صاحب عبد شد. این هم دیگه عبد حصر شد. عوضش مشتری یک چی داره الان؟ از این مشتری دوم چی گرفت؟ کتاب گرفت. خب یه کتاب داد بهش. مشتری دوم چی کار کرد؟ عبد دوباره فروخت به مشتری سوم. عبد اینجاست الان، عبد دست کیه؟ مشتری سوم. اما مشتری سوم به مشتری دوم چی داد؟ یک دینار داد. خب اینو داشته باشید. پس عبد در فضول عبدو زردر زدیم، یعنی از دست داده عبدو. مشتری اولم عبدو از دست داده، مشتری دوم هم عبدو از دست داده، مشتری سوم برای عبدو داده. خب حالا ببینیم دیگه چی میگه. و با البائع دوباره، پس این سلسله از عقود بود که روی چی انجام شده؟ روی مال یا روی عوض؟ ها؟ روی عبد انجام شده. جی پی اس زدیم به عبد، رو خود عبد انجام شده. حالا میخواد عبد روی چی شروع بشه؟ این فضول خیلی فضول بوده. یه بار عبد فروخته، عبد این بلاها به سر شما. فعلا دست فضول ما چی داریم؟ چی داریم؟ یه فرس. که اون فرس چی چیه؟ مال این آقای مالکی یا عوض مال مالکی؟ فعلا عوض عبد فضولش. این دست این آقاست. مشتری یک چی داره؟ یک کتاب. مشتری دو چی داره؟ یک دینار. مشتری سه چی داره؟ یک عبد. عبد اینجاست. خب عبد معلومه کجاست. حالا فضول اومد اسب و دوباره فروخت. اسب و فروخت به کی؟ اسب و فروخت به شکارچی؟ که اون شکارچی اسب لازم بود. عوضشون شکارچی بهش چی داد؟ گفته با البائع الفرسه به چی؟ به درهمه. پس روی فرس هم زردر بزنیم دیگه، یعنی فرس هم از دست فضول خارج شد. عوضش فضول چی داره الان؟ فضول یه درهم داره. فرس کجاست؟ فرس دست این آقای شکارچیه. خب بعد درهمو چی کار کرد؟ درهمو نمیگه چی کار کرد، فعلا میگه برم سراغ بایه سالس که دینار داشت. تخته رو نگاه کنید، کی دینار داشت؟ مشتری دوم، یعنی عامل سوم. بایه سالس، مشتری دوم، عامل سالس که دینار داشت. میگه اینم اومد دینار رو چی کار کرد؟ خرج کرد. دینار رو خرج چی کرد؟ دینار رو داد به یه صراف. ازش چی خرید؟ ازش یک مثلا جاریه خرید. پس اونم دینار رو از دست داد. دینار الان دست یک صرافه، جاریه دست مشتریه دوم یا بایع عامل ثالثه. خب و با بائع الفرس از درهمه به رقیفه. برگردیم بالا، بائع فرس کی بود؟ فرس فروش کی بود؟ همون فضول اصلی. فضول اصلی که فرس رو فروخته بود به یه شکارچی، چی دستش بود؟ یه درهم دستش بود. اون درهمو چی کار کرد؟ اون درهمو فروخت به یک معاوضه کرد با یه رقیفی. درهم رو داد به نونوا، ازش چی گرفت؟ ازش یه نونه بربری گرفت. خب درهم رو دست داد. فعلا درهم دست کیه؟ نونوا یه درهم داره، درهم اونجاست خدمت آقای نونواست. بعد رقیب رو چی کار کرد؟ خورد؟ نه،
و با با الفرس الدرهمه به رقیفه ثم بی الدرهم به همارن، یعنی نونوا یه معامله انجام داد، نونوا درهمو چی کار کرد؟ نونوا درهمو داد تو بازار چاروادارها، از یه چاروادار چی خرید؟ یک حمار خرید و درهمم از دست داد. درهم الان دست کیه؟ دست اون آقای چاروادار فروشنده این چیزا هست. این آقای فضول رقیفو چی کار کرد؟ ادامه شو ببین. پس بی از درهمو به هماره و بی از رقیفو به اصل. این آقا رقیف رو داد به یک اصل فروش، رقیف اونجاست و از اصل فروش چی گرفت؟ اصل گرفت. آقا اوضاع در هم بر هم شد. این عقدی که انجام شده، پس از اول یه بار مرور کنیم. فضول عبد و فروخت، فرس گرفت، مشتری عبد و فروخت، کتاب گرفت، مشتری بعدی عبد و فروخت، دینار گرفت، دینار رو داد به یه صرافی، ازش چی گرفت؟ یه جاریه گرفت. اما این آقا با فرس چی کار کرد؟ فرس رو داد به یه شکارچی، ازش یه درهم گرفت، درهم رو داد به نونوا، ازش نون گرفت، نون رو داد به اصل فروش، اصل گرفت. نونوا درهم رو چی کار کرد؟ رفت باشیه حمار خرید. الان مالک بعد از این همه فعل و انفعالات، مالک خبردار شده. اینجا مالک میتونه عقد انجام شده بر روی خود مال رو تایید کنه، میتونه عقد انجام شده بر روی عوض مال رو تایید کنه. میاد میگه آقا اول برده من رو فروختید، خوب کاری کردید، برده دیگه نمیخواستم، برده به درد نخوری بود، تو اسب گرفتی، اسب بشه درد من میخوره، الان ماهی 5 میلیون تومان 6 میلیون تومان خرجشه نگه داریش، اسب درد من نمیخوره، جاریه چرا؟ جاریه رو خوشش اومد، گفت جاریه رو میخوام. اینجا رو تایید کرد. بقیه عقدا چی میشن؟ برده رو داده، یه جاریه گیرش اومده فرض کن، یا نه هم اول اسب رو پسندید، اسب رو پسندید، اسب کجاست؟ اسب دست شکارچیه. شکارچی میگه ما اسبو نمیدم، اسبو میخوای باید چیکار کنی؟ ها؟ درهمو به هم برگردونی. درهمم کجاست؟ درهم دست نونواست؟ نه، درهم دست چاروداره. کشفی هستیم، نقلی هستیم. اگر کشفی هستیم، از نقل و انتقال از همون اول چی شده؟ ها؟ انجام شده، یعنی درهم الان در مالکیت چارپا داره، نه فقط دستشه. حالا چی کار کنم؟ مرحوم شیخ میفرماید که اگر فردا اینو پاک نکرده بودن، که فردا بیایم هم اینجا احکامش رو بخونیم، اگر پاک کرده بودن دوباره باید نقاشی بکشه. الحمدلله نهره بنام ان شاء الله ما فهمت.